محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحثی که در خدمت دوستان در بحث اجتماعیات داشتیم ذیل آیه 200 سوره آل عمران، نکاتی رو مرحوم علامه طباطبایی فرمودند که این نکات هر کدام جای خودش زمینه دارد که مقاله ای راجع بهش نگاشته بشه و تفصیل پیدا بکنه، اما خب بالاخره به یک مجموعه متصلی که این عنوانها شکل دادن، ایشون داره سیر بحث اجتماعیات در اسلام رو، مبانیش رو توضیح میده، نتایجش رو بیان میکنه، حتی روشها رو تو زمینش بیان میکنه که هر کدوم روشش چیه، مبانی چی هستش، نتایج چی میشه، تفاوتها چیه، قیاس میکند بین اسلام و مکاتب دیگه. اینها تو زمین همه این مباحث خودشو خوب داره نشون میده، تا انشالله مباحث آینده هم بیشتر خودشو نشون میده. اینجور که یادمه تو عنوان نهم بودیم و قسمتی از عنوان نهم رو که بحث آزادی در اسلام بود رو خونده بودیم اگر اشتباه نکنم، و ادامه این بحث بود. تو بحث آزادی درست دیگه، تو بحث آزادی در اسلام بودیم دیگه آقای قاسمی عزیز، تو بحث آزادی در اسلام بودیم یعنی همون 3-4 تا پاراگرافشو خونده بودیم. نه عمل انسان، نه
پاراگرافو خوندیم، نه عمل انسان.
خب بحثی که ایشون در آزادی در اسلام بیان میکنه که قرار بود دوستان هم انشاءالله رجوع بکنن به فرمایشات شهید مطهری در این مسئله که مبین بسیار خوبی است در این مسئله و بهتر این رو بیان کرده و تشریح بیشتری داشته، منتها حالا ما سعی میکنیم همین بحث رو متمرکزن از اینجا ذکر بکنیم، انشاءالله تفصیلش رو دوستان به اونجا رجوع میکنن که دیگه بحث رو پراکندش نکنیم تا انشاءالله جلو بره. یه معنایی کردند که ایشون فرمودند که کلمه آزادی با این اصطلاحی که الان شده عمر طولانی نداره، بلکه چند قرنه که عمر این به این عنوان اصطلاحی در بین انسانها رایج شده، اما اصل مسئله به عنوان آزادی در اسلام هرچند بدون این اصطلاح خاصی که شده، این سابقه ای با خود انسان داره که اصل طبیعی تکوینی است که اصلا انسان مجهز به این بوده و این حقیقت رو که انسان مجهز بهش بوده، حالا به در حقیقت با یه توجهی این رو هم میافت که هیچ کسی به راحتی زیر بار ولایت دیگری نمیره و خودش رو محدود به حدودی که تحمیل برش میخواد بشه قرار نمیده. خب اگر این اصل به عنوان اصل اولی است که هیچ کسی بر دیگری ولایت ندارد و هیچ حدی برای انسان تو نگاه اولی قرار داده نمیشه مگر اینکه اون حد از یک ولایتی نشأت بگیرد، و چون کسی بر کسی ولایتی ندارد پس هیچ حدی برای انسان تو نگاه اولی قرار داده نشده، این رو انسان تو نگاه یک طفل هم میتونه ببینه. یعنی یک کودکی که به دنیا آمده از ابتدا اون حریت و آزادی رو تو وجود خودش میطلبه، به طوری که یه خورده که بزرگتر میشه احساس میکنه هر چیزی که میخواد باید محقق بشه، و اگر یه محدودیتی جلوی راهش قرار داده میشه با گریه اون محدودیت رو میخواد برطرف بکنه که ارادش رو تحمیل بکنه بر اراده های دیگری. حالا بعضی از این اراده ها تکوینی است و به صورت عمومی دیده میشه، مثل گرسنگی، تشنگی، سختی، اذیت، هر چی که هستش اینها رو با گریه سر میده تا ارادش رو که به اصطلاح جدا شدن از این سختیه بتونه محقق بکنه، و احساس میکنه وسیله‌ای که برای این کار هست از همین راهه، لذا با همین گریه این وسیله رو به کار میگیره تا محقق بشه. یه خوده که جلوتر میاد کم کم احساس میکنه که حالا یه وسائلی داره، اینا مخصوص خودشه، وسائلی رو در دست دیگران میبینه، حاضر نیست مالکیت دیگران رو نسبت به اونها بپذیره، هنوز تو کودکی، بلکه احساس میکنه اگر چیزی رو مایل بود در بین در دست دیگری هم بود او رو طلب میکنه و میخواد تو بچه ها. این نگاه بدی نیست، یعنی اگر کودکی تو نگاه اولی که هنوز مورد تعلیم و تربیت تو این قرار نگرفته وقتی یه چیزی رو دست بچه دیگری میبینه او رو میخواد، حالا اگه زورش برسه میگیره، اگه زورش نرسه با گریه باز میخواد این ارادش رو تحمیل بکنه و بخواد ارادش رو حاکم بکنه. البته کم کم یاد میگیره که بچه دیگری هم مال این رو میخواد و اون هم با گریه میخواد همین کار رو انجام بده. یاد میگیره که پس یک حدودی در کاره. این حدود اولی رو تو زندگی اجتماعی همونجور که مرحوم علامه فرمودن که اراده این هم داخل در ارادات دیگه میشه تو نظام اجتماعی و بعد میبینه که باید یه حدودی رو بپذیره. اگر میخواد مال دیگری رو، بچه دیگری رو بگیره، خب اونم مال اینو میخواد بگیره. پس در حقیقت یک قواعد و قوانینی شکل میگیرد که اون چی که در دستش هست مربوط به این است و اون چی که در دست دیگری است مربوط به اون است. همین باعث میشه که یه حدودی، قوانینی بدون اینکه نوشته بشه، قوانین نانوشته است تو ذهن بچه شکل میگیره که این قوانین نانوشته رو سعی میکنه با یادگیری رعایت بکنه. خب اینا هی کم کم که خب این گذشت که پس سیر کودک یک این سیر ورود انسان، احساس انسان نسبت به اون عدم ولایت دیگران برش و حدود تحمیل حدود بر خودش رو از ابتدا تو کودکی همه میبینن. حالا چه خودشون الان یادشون باشه چه نسبت به کودکان دیگری که الان هستن و دارن، این احساس رو میبینن و این احساس رو باید درست و کنترل شده تو کودک تو نظام تربیتی شکل داد تا این رشدش تو اجتماع و قانون پذیریش قوی باشه. یعنی اگر ما یه برنامه ریزی دقیقی توی دوران کودکی برای کودک انجام بدیم که وقتی میخواد این احساس اطلاقش و آزادیش حد بخوره با یک بیان تربیتی دقیق شکل بگیره در این دوره که فطری شکل بگیره، به صورت طبیعی جلو بیاد، نظام در حد دقیقی برای این حد زدن ادراکش و ارادش نظام دقیقی برای حد خوردن ارادش براش چیده بشه با یه نظام تربیت دقیق، این میتونه تو نظام آینده برای یک جامعه که میخواد اراده ها محدود باشه در عین این که محدودیت رو درست بپذیره از افراط و تفریط در پذیرش این محدودیت هم جلوگیری بکنه و جرم زدائی رو در این مسئله میتونه خیلی پیشگیری از جرم در حقیقت داشته باشه. خب یه بحث خودش جای خودش رو داره که چگونه تو این نظام فطری این شکل قانون پذیری و حد خوردن به ارادات رو باید شکل بدیم. تو جای خودش این مسئله باید دقیق و کاملا با به اصطلاح روش های الهی دیده بشه که میتونه یک مصححی برای مباحث اجتماعی باشه، مقدمه ای باشه برای مباحث اجتماعی و این نظام کودک رو خوب ببینیم. خب این یه بحثی بود که
ببخشید. بله. این مرتبه بعد از اون مرتبه کودک به لحاظ انفسی دریافت میکنه که من اراداتم مطلق العنان نیست و نمیتونم هر کاری انجام بدم، یعنی اینو باید بذاریم بعد از اون.
یعنی تو نگاه اولی کودک این مطلق العنان بودن خودش رو مییابد و این ادراک رو که همه چیز رو میخوام، این رو مییابد. این تو نگاه هنوز حیات فردی کودکه، یعنی تو حیات فردی
میخوام عرض بکنم که به لحاظ انفسی هم وقتی انسان میخواد اراده خودش یعنی میسنجه، میبینه که واقعا مطلق الانان نیست، نه اینکه یعنی خواستش رو الان منظورم نیست، اون واقعا توان خودش رو وقتی میسنجه میبینه مطلق الانان نیست. میخوام بدونم که این ادراک شهودی و حضوری که بلاز انفس انسان دریافت میکنه، این میشه گفت قبل از اونه که در عرصه اجتماع و خروج از فردیت ببینه مطلق الانان نبودن خودش رو.
حالا اینا بحثاش باید حتما مراتبش خوب دیده بشه. یعنی تو نگاه اولی که مطلق الانان خودش رو مییابد، تو نگاه اول بعد میاد کم کم با ناکامی هایی مواجه میشه، منتها ناکامی ها عمدتاً تو حیات اجتماعی محقق میشه. یعنی عمده ناکامی ها آغازش تو حیات اجتماعی، حیات اجتماعی هم با همون بساطت و تشکیکی که داره، یعنی از همون ارتباط اولی که با پدر و مادر برقرار میکنه، اینجوری نیستش که ببینه هر موقع اراده کرد محقق بشه. تو نگاه اول گاهی به لحاظ ترحمی که رحمتی که خدا در پدر و مادر قرار داده، کودک رو مطلق الانان در حقیقت اجابت میکنه که تا گریه میکنه به اصطلاح اون حاجتش رو به دنبال رفعش برمیاد. خب گاهی میبینه که مریض میشه و این مریضی گریه میکنه تا رفع این مریضی بشه، بعد میبینه که مریضی به راحتی برطرف نمیشه، حتی اگر پدر و مادر اراده میکنن که این مریضی نباشد، با اراده اونها و کمک اونها این مریضی برطرف نمیشه، دل دردش باقی میمونه. این که دل درد مدتی باقی میمونه مثل گرسنگی نیست که به سرعت برطرف بشه، یا مثلا اذیت نیست که بتونن به راحتی برطرفش کنن، همین این باعث میشه کم کم احساس بکنه که تفاوتی در نوع ارادات محقق است، که بعضی از ارادات به راحتی محقق میشه و بعضی از ارادات نتیجهش به راحتی محقق نمیشه، و خواست این به اصطلاح اینجور نیستش که به سرعت به تحقق برسه. همینجا کم کم شکل میگیره براش که پس متفاوته. اینا ادراکات نانوشته است ولی در درون انسان ثبت میشه. خودتو همین ها اگر که مدل تربیتی کودک رو توی همون رفع حوائج عادیش هم اگر براش یک نظامی درست دیده بشه، میتونه کودک رو آماده بکنه. این که در دوران بزرگتری انسان اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، که سختی های به اصطلاح مالی و جانی پیش میاد برای انسان ها، جوامع و افراد، تا اینکه این جوامع و افراد به سمت بزرگ شدن جلو برن، لعلهم يتضرعون. تو نظام کودکی هم شاید قدری از این مسئله برای بزرگ شدن کودک و آماده شدن برای بعضی از ابتلاعات بالاتر شاید قابل برنامه ریزی باشه، که این رو باید البته با یه مدل کاملا الهی آدم ببینه، که با نظام تکوین و تشریع. یعنی نظام تکوین تو نظام موجودات و نظام تشریع تو نظامی که از سنن اسلامی وارد شده، اینها رو میشه دید، یا سیره معصومین وارد شده میشه پیدا کرد، یعنی اینها کاملا قابل پیگیریه و البته کار اجتهادی میخواد، چون تو نظام تکوینش و همچنین تو نظام تشریعش گاهی به این نگاه کار نشده که کودک آیا هر موقع گرسنه شد و گریه کرد به سرعت باید اجابت کرد، یا گاهی یه خورده طول کشیدن گریه برای اجابت، نه در همه موارد، در بعضی از موارد مثلا شاید بد نباشه برای کودک که احساسی که داره شکل میگیره توش، ملکه‌ای که داره شکل میگیره و محقق میشه، ملکه‌ای باشه که این آزادی رو از ابتدا به عنوان مطلق العنان خودش رو نبینه، بلکه تو همین وقایع و همین حوادث و همین مسائلی که پیش آمده شکلگیری نوع ارادات انسانی داره محقق میشه. پس اگر یه برنامه ریزی دقیقی از منظر دینی و تکوینی داشته باشیم، خیلی تأثیر داره در این که بتونیم کودک رو در مصائب صابر قرار بدیم و آماده بشه برای مراتب بالاتر و قدرت اراده بالاتر، و خود اینها سبب تقویت ارادش بشه. یعنی حالا تو مراحل مختلف سنین کودکی ممکنه متفاوت هم باشه، یعنی تو مراحل اولیه خیلی لزوم نداشته باشه که این مسئله اونجا باشه، اما تو مراحل مختلف میتونه این چی باشه، میتونه در قدرش برنامه ریزی بشه، به خصوص با توجه به اینکه شکلگیری این اطلاق اراده در کودک تو مراحل مختلف خیلی متفاوته که این داره تو وجود شکل میگیره. بله
شد. من سوال هم جاست که مبدأ یافت و ادراک این تضاهم و این مشکلات نبودن
کیه؟ آیا تو حیات فردی شکل میگیره یا تو حیات اجتماعی؟ عرض کردم دیگه، موقعی
که قوای خودش رو یعنی میبینه که نمیتواند مشکلات استفاده بکنه،
یعنی تو نگاه اولی قوای خودش رو به اصطلاح هنوز علم تفصیلی بهش نداره، و چون قوای خودش رو علم تفصیلی نداره، قوای دیگران رو هم که پدر و مادر باشه و اطرافیان باشه هم قوای خودش میبینه، و لذا مثل این میمونه که من اراده بکنم فلان کار محقق بشود، اونجا وقتی که اراده میکند و گریه میکنه و ناله میکنه، قوای پدر و مادرش رو قوای خودش میبینه. به همین جهت این گونه نیستش که از ابتدا تفصیل ببینه و اینها رو جدا ببینه که اجتماعی دیده بشه. در اینی که اجتماع هست، در این حال چی هستش برای این؟ فردیته. یعنی رؤیت برای این رؤیت فردیه. در اینی که اجتماع هست و اونا دیگرانه، ذاتشون غیر از ذات اینه، اما این احساس میکند که ادامه ذات خودشه، و احساس میکند که وقتی داره گریه میکنه با این گریه داره ارادهشو محقق میکنه، توجه هم نداره که گریه میکنه که دیگری به دادش برسه، گریه میکنه تا ارادهش محقق بشود. مثل این میمونه که ما اراده میکنیم برای مثلا خوردن غذا، دستمون رو دراز میکنیم تا غذا رو برداریم بذاریم دهانمون، کودک گریه میکنه تا این غذا به دهانش برسد. همچنان که ما دستمون رو برمیداریم دراز میکنیم تا غذا رو برداریم به دهانمون برسونیم، یه حرکت فردیه، کودک هم تو گریه کردنی که گریه میکنه تا غذاش محقق بشود، سیر بشود، این روی حرکت فردی میبینه تو نگاه اولی و این رو ادامه ارادهش میبینه، یعنی اراده کرده خوردن رو و ما دست دراز کردن رو دنبال این اراده میبینیم. او در حقیقت چی میبینه؟ تهیه غذا و آن محقق شدن و در حقیقت رسیدن غذا بهش رو دنبال ارادهش میبینه. و لذا وقتی که گریه میکنه و به غذا نمیرسه اگر مواردی پیش بیاد، مثل میمونه که ما دستمون رو دراز بکنیم ولی غذایی در حقیقت برای برداشتن پیدا نکنیم. چطور این دوتا ناکامی اینجا منتها علم به علم هم هست و لذا باعث میشه که اگر غذایی تو بشقاب نبود و من دست دراز کردم و غذایی تو بشقاب پیدا نکردم که بذارم دهانم، این در حقیقت به دنبال تهیه غذا برمیام، اونجا کودک دیگه این مقدار رو ندارد و همون گریه رو بلندتر میکند که ارادش قوی تر شدن و به کارگیش با گریه بلند. این تو مراحل اولیه. حالا عرض کردم الان موضوع بحث ما هم این نیست، اما بحث خیلی مهمیه، یعنی شاید به این بحث کمتر هنوز توجه کردیم تو مبدأ این که انسان چگونه نظام قانونگذاری رو و قبول حدود رو به صورت منطقی بدون افراط و تفریط و تقید رو به صورت به اصطلاح الهی چگونه باید و کی باید انسان بپذیره، از کجا آغاز منشأش تو دوران شکلگیری نظام کودکی است که میتونه این منشأ اگر درست شکل بگیره تو بزرگتر که میشه عمدتاً بدون افراط و تفریط این کودک موفق تره در زندگی اجتماعی و قانون پذیری، تا در حقیقت کسی که این نظام رو درست طی نکرده وقتی که میاد با یک تازه هرج و مرجی در سابق مواجه بوده و ابتداءن هم باعث یه هرج و مرجی در به اصطلاح لاحق و قبول قانون میشه تا مجبورش کنن، تا در حقیقت احساس میکنه که تازه داره ارادش قید میخوره و این قید خوردن براش خیلی سنگین میشه و لذا گاهی به جرم و پنهانکاری کشیده میشه که اگر در ظاهر قدرت ندارد که ارادش رو نافذ بکنه با یک مخفیکاری اراده خودش رو سعی میکنه که تنفیذ بکنه و به صورت محقق بکنه. حالا این یه بحث جای خودش داره، انشاءالله تو جای خودش دوستان که رشته هاشون میخوره میتونن کار دقیق تری داشته باشن، ولی تطبیق این مسئله با نظام کودکی بسیار کار به صورت عظیمی است که البته در اینجا در این بحث اشاره بهش نشده، اما خب مبنای مرحوم علامه این سنخ بحث هست و لذا میتونیم این بحث رو به عنوان یکی از مباحث مقدماتی در بحث حریت و قانونگذاری، من حالا یادم هم نمیاد که شهید مطهری این بحث رو به سلان تنظیر کرده با هم دیگه و این رو دیده یا نه، الان تو ذهنم نمیاد، ولی معمولا این بحث جز مقدمات بحث مثلا علامه طباطبایی رحمت الله علیه هست. خب ایشون این بحث رو مطرح کردن که وقتی انسان وارد میشه تو اجتماع، ارادش وارد میشه به ارادات دیگه، فعلش در افعال دیگه و اینجا میشه که احساس استکاکات، تعارضات، تنازعات، تزاحمات پیش میاد، بعد به مقداری که میبینه مجبوره که منفعت بیشتری ببره باید یه جاهایی چیکار بکنه؟ دست برداره. اگر اصل اولی رو مطلق الانان بودن انسان گرفتیم، اون موقع این اصل اولی تو هر جایی تخصیص خوردنش علت میخواد، اون وقت این تخصیص خوردن که علت خواست، بی علت انسان ارادش رو حد نمیزند. یعنی اگر اراده میخواد حد بخوره، در قبال این حد خوردن باید برای انسان یک نفعی عارض بشود. اینا دقت مهمه که اگر اصل اولی عدم در حقیقت محدود بودن اراده بود تو نظام تکوینی، پس اگر هر حدی رو میخواد بپذیره اون حد باید براش نفعی داشته باشه که اون نفع یا مساوی اون چیزی باشه که از دست داره میده در مقابل چیزی به دست بیاره که این دیگه حد اقلشه، یا نه تو نگاه اولی باید از او انفع هم باشد، نافع تر هم باشد. یعنی اگر از یه چیزی دست بر می داره، مثلا اگر این کودک این عروسکی رو که از او می خواست نتونست به دست بیاره و ندادن بهش، در قبالش یه چیز دیگری رو بهش بدن که یا از او بهتر باشد یا در حقیقت چی باشه، یا اقلا مساوی او باشه، برای این که احساس بکند که مثلا میبینه که در قبال این از پیدا نکردن این ندادن این عروسک بهش، مثلا میبینید عروسک خودش هم نگرفتن و این رابطه با عروسک خودش که میدید دکسی دیگری چنگ دراز دست دراز کرده تا این رو این عروسک رو هم بگیره، در کناری که این داشت او رو میخواست بگیره، میخواست عروسک خودش هم حفظ بکنه، بعد میبینه حفظ کردن این عروسک خودش و این وسیله بازی خودش اولای از این است که بخواد او یکی رو به دست بیاره، لذا میبینه که حفظ این انفع است براش، لذا با تمام وجودش دنبال حفظ این است تو مرتبه اولی. اینا ببینید خیلی قواعد به ظاهر ساده‌ای و طبیعی میاد تو نظام به اصطلاح کودکان ما و تربیتی، اما همینها مبدأ قانونگذاری تو نظام بیرونی و قبول قانونگذاری در نظام بیرونیه. که پس اصل اولی این است که انسان مطلق العنان است در اراده. اصل دومی این است که میبینه که تو نظام فردی و اجتماعی همه اراده های او امکان تحقق پیدا نمی کنن، تعارضات پیدا میشه. گاهی تو نظام فردی میبینه اون چی که میخواد الان تو کودکی براش محقق نمیشه، یاد میگیره که حالا که نمیشه گریه زیاد هم فایده‌ای برای تحقق او ندارد، لذا میبینید که کم کم آروم میشه و احساس میکند که با گریه به همه چیزها نمیرسد. یواش یواش تدبیرهای دیگری رو هم در کنار این به کار میگیرد که حالا باید حرکت کنه تا به سمت او بره. اگر مثلا یه وسیله بازی رو میبینه نزدیکشه و برای او زیبایی داره، تو نگاه اول با گریه میخوادش، ولی وقتی که دید با گریه نشد، کم کم سعی میکنه حرکت کنه به سمت او. این حرکت کردن به سمت او خودش یک اراده فوق اراده از گریه است که تو اون میشناخته به حال، لذا یاد میگیره که ابزار و وسایل دیگری رو هم باید به کار بگیرد برای رسیدن به مقصودش. بعد جلوتر که میاد یه خورده که به اصطلاح بزرگتر میشه، احساس میکنه که باید تفکر رو هم به کار بگیره و فکر کردن رو و نقشه کشیدن رو و در حقیقت اون که چه لحظه این کار رو بکنه. اون وقتی که این تو دست کودک دیگری است میبینه فایده نداره، وقتی اون گذاشت زمین میره ور میداره، یعنی این با نقشه و تفکره که حالا باید چیکار بکنه. وقتی تو دست اونه و اون داره بازی میکنه، امکان تحقق برای این محقق نمیشه، به ناکامی خورده، چند بار اقدام کرده دیده نشده، ولی حالا که گذاشته زمین پس این میتونه برداره. ولی اینا همه مرحله به مرحله اگر تحلیل بشه، خیلی اون شکل قانونگذاری که ما میخوایم توی اجتماع محقق بکنیم با تناظر با این بحثی که در نظام کودکی هست، خیلی میتونه درغچی باشه، به خصوص با اون مبنایی که انسان از ابتدا مطلق العنانه. پس اگر میخواد حدی برای او قرار بگیره، این حد باید علتش روشن باشه براش، نفعش براش آشکار باشد. با این نگاه نوع قانونگذاری تو مبدأ قانونگذاری کاملا متفاوت میشه و آزادی معنای دقیقی پیدا میکند که این آزادی تو مبنای اصلش و اصیلش همون مطلق العنان بودن تو نظام کودکی است و البته هرچی که جلوتر میایم این هی حد میخوره و این یاد میگیره که حد خوردن اگر معقول باشه قابل پذیرفتنه و اگر معقول نباشه به اصطلاح محرومیت برای خودش میبینه، عقده ایجاد میشه و این عقده ها کم کم سر باز میکند که در یه جایی اونجایی که منطقی و معقول باشه، راه خروج از این حدود هم براش در حقیقت روشن میشه، نفع بیشتری که بهش میرسه براش آشکار میشه. اینا رو که میبینه میپذیرد که باید یک محدودیت هایی براش باشد تا بتونه منفعت بیشتری ببرد. خب حالا اینا رو ایشون توی در حقیقت دستان خودشون به سرعت و مطلب رو با در حقیقت نکات همون کلی بیان کردن و عبور کردن. غیر ان الانسان، تو اصل طبیعی تکوینی که ینتشی من هذا المعنا هو ما تجهز بالانسان فی وجوده من الاراده الباعثه، اراده داره. ایاه علی العمل فانها حالت النفسیه فی ابطالها، که فی ابطالها ابطال الحس و شعور، المنجر الى ابطال الانسانیه، که این اصل طبیعی تکوینی است که اختیار انسان و اراده انسانه، که انسان اینو دارد، اراده انگیزه داره، اراده باعثه دارد. حالا این اراده باعثه گاهی تو گریه خودش رو نمایان میکند، گاهی تو حرکت خودش رو نمایان میکند، مراتب دارد، گاهی تو نقشه کشیدن و تفکر خودش رو این اراده باعثه نشون میده، که هر مرحله این اراده باعث است. غیر ان لسان لما کان موجودا اجتماعیا که تسوق طبیعت او الی الحیات فی المجتمع، وقتی که اجتماعی بود ارتباط پیدا میکند. تو ارتباط گاهی ارتباط با طبیعت هست، یعنی تو نگاه اولی میبینه که مثلا وسایل بازی کنارشه، دیگری هم مانعش نیست، اما خود این رسیدن به این وسیله بازی برای او امکان پذیر نیست. گریه میکنه تا او رو بدن دستش، تو هنوز حرکت ندارد، اما کم کم در حقیقت یاد میگیره که رسیدن حرکت میخواد، صرف انرژی میخواد، اراده باید توش. لذا خوده گاهی هم میبینه که نه، یه چیزی رو میخواد، اما تو طبیعت این امکانی که دست این بدی نیست. مثلا یک لامپیه توی در حقیقت اتاق، این لامپو که میبینه، نور این لامپو که میبینه، یا پنکه سقفی رو که میبینه میچرخه، بچه‌ها توجهشون خیلی جلب میشه. گاهی میبینید که این پنکه سقفی رو میخواد، اما خب این امکان پذیر نیست.
یه نکته اینجا هست، صدای بنده هست؟
بله بله بله.
استاد اینجا بحث علم هم مطرح شد و ما میدونیم که در واقع اراده جزئیه برای اینکه به عمل برسه در واقع علم مقدمشه.
بله.
و برعکس اینکه شما در واقع در کودک میبینید که وقتی سیر کودکیش رو دنبال میکنه تا مثلا به حیات اجتماعی برسه، در واقع داره ارادش محدود میشه، از اون طرف علمش به اشیا داره توسعه پیدا میکنه.
بله درسته.
این دوتا نسبتشون توی آزادی چی میشه؟
ببینید همه اعمال ما حتی در کودکی از علم نشأت میگیره، منتها علم توی مراحل کودکی که همون احساس نیازه، چون احساس نیاز باید بکنه، وقتی احساس نیاز، این علمه، منتها علم خیلی بسیطه. ببینید در اینی که حضوریه، در این حال وقتی داره ابرازش میکنه یعنی حصولی شده، یعنی گرسنگی رو حضوراً ادراک میکنه، گرسنه است. اما وقتی که میخواد گریه بکنه، این گریه کردن علم حضوری رو به علم حصولی تبدیل کرده، به این عنوان که گرسنگی رو که ادراک کرد علم به علم پیدا کرد. وقتی علم به علم پیدا کرد، منتها خیلی بسیطه، این باعث شد راه به اصطلاح تحقق رفع او رو چی میبینه؟ گریه میبینه، که این اولین و اراده اوست، ظهور اراده او در گریه است، که این گریه از یک علم نشأت میگیره، منتها علم خیلی بسیطیه. و هرچی جلوتر میاد امکان ندارد انسانی که آزاد است و فعل اختیاری دارد و اراده دارد فعلی از افعال اختیاری از اون نشأت بگیرد، مگر اینکه اون مقدمات چهارگانه تصور، تصدیق به فائده، شوق مؤکد و اراده، این در حقیقت مقدماتش نباشد. منتها تو کودک به صورت یک غریزه این شکل میگیرد، یک غریزه که علم خیلی علم بسیطی است، ولی یه غریزه است که این مقدمات فاعل علمی توش هست. هرچی این جلوتر میاد، فاعل علمی مقدماتش تفکیک شده تر و قوی تر خودشو نشون میده، لذا برنامه ریزی برای تحقق شدیدتر و دقیقتر صورت میگیره، چه از طرف خودش چه از طرف دیگران میتونه این بهتر شکل بگیره. پس همون کودکی هم که در کودکی در حقیقت داره گریه میکنه، از همون جا ببینید فعل اختیاری خودش رو با فعل غیر اختیاری خودش رو، یعنی برای اینکه انسان نفس میکشد، برای اینکه خون تو رگهاش جریان پیدا میکند، این با اون جایی که گرسنه نمیشه تفاوت میبینه، لذا برای این گریه سر میده، برای این در حقیقت چکار میکنه؟ دنبال امداده. حتی اگر یه مریضی داره، این مریضی به صورت غیر ارادی هم براش محقق شده، اما برای رفعش گریه میکنه، این با اینکه شکمش سیره، با اینکه جاش، اما برای مریضی گریه میکنه، که نشون میده یه علت دیگری در کاره، چون فعل اختیاریه و این گریه اونم اختیاریه، منتها با اختیار بسیطی که در کودکی داره دیگه. این قطعا اختیار در کودکی، همونجوری که علم در حقیقت از حس شروع میشه و جسمات الحدوث و رومات البقا، حتما اراده و اختیار و قدرت هم جسمات الحدوث و رومات البقا، و لذا میبینید که تو ابتدا خیلی بسیطه و ابتداییه. نباید اون اگر میگیم علم داره و اختیارنه، حتما توقعی رو که تو مراحل بعدی در نگاه علمی داره ما از او در اون موطن نداریم، اما در این حال افعال اختیاری کودک با نحوه حتی غریزیش در به اصطلاح کودکی، تمام اینها در حقیقت چی هستش؟ تمام. لذا از یک طرف که خسته میشه کودکی که هنوز شاید دو سه ماهشه و قدرت حرکت هم نداره که خودش جا به جا کنه به جای دیگه بره، ولی می تا حدی که میتونه چرخش رو برای خودش قرار میده، خودش رو کم کم به این سمت یا اون سمت میکشاند، به همین حدی که از اراده براش محققه. اینم مثل لذت‌های خیالی که برای انسان قرار میدیم که میبینید که دست میکشه به ریشگاهی، همین رو غایت خیالی براش قائله بدون اینکه توجه تفصیلی هم داشته باشه عادت میکنه، تو کودک هم همین نحو افعالی که گاهی خیالی است گاهی غریزی است و طبیعی است اینا شکل میگیره و حرکت‌های ارادی مطابق این غایت‌ها براش محقق میشه. خب چون بحث خیلی مبدئیتش مبدئیت عظیمی است، من روش تاکید کردم یه مدت را وقت گذاشتیم، اما لازم این است که این رو حتما تو نظام‌های تحلیل‌های به اصطلاح اون کودک شناسی، چه در نظام دینی چه در نظام‌های علمی که امروز مثلا تحقیقاتی کردن و نتایج زیادی به دست اومده، اینها رو با هم تلفیقی داشته باشن و به صورت یک به اصطلاح حقیقت هضم شده بتونن مدون بکنن، نمیگم که بچسبونن به هم دیگه، اما به صورت هضم شده بشه استفاده کرد و برنامه‌ریزی الهی برای مسئله داشت که آزادی از اینجا شکل میگیره و حدود و قیود از همینجا فهمش برای انسان محقق میشه که مییابد که آزادی مطلق الانان بودن که تو نگاه اولی بود، این در نظام طبیعی و تکوینی حتی در حیوانات هم همین جوری شکل میگیره، در نباتات هم به نحوی همین جور شکل میگیره. یه نبات هم وقتی داره رشد میکنه از ابتدا خودش رو مستقل منحاز در همه در حقیقت آب رو فکر میکنه به تمام مرتبه امکان پذیری که باشه، غذا رو فکر میکنه امکان پذیری که باشه، نور رو فکر میکنه، محیط رو، اما کم کم که میاد جلو میاد میبینه که با موانع بسیاری مواجه میشه. بعد وقتی با موانع مواجه میشه سعی میکنه که عکس العمل مناسبی در مقابل اینها داشته باشه. اگر که میبینه مستقیم بیاد نور براش نیست، کج میکنه خودش رو. اگر ریشش تو مسیری که داشت حرکت میکرد به صورت متساوی از اطراف داشت پخش میشد، میبینه که الان آب تو یک طرفه، سعی میکنه ریشها به سمت آب حرکت بکنه. یعنی خودش رو تطبیق میده تو نظام طبیعی طبیعی با در حقیقت محیطی که امکان استفاده به تو حیوان هم به همین از ابتدا حیوان اون طراحی وجودیش برای این است که مطلق الانان باشد، گیاه مطلق الانان باشد در همون مرتبه اختیار و اراده‌ای که او دارد، اما وقتی که میرسه میبینه اینا معنها پیش میاد، کم کم اونها رو محدود میکند، حد رو میپذیرد و در مقابل این حد اون در حقیقت نفعی رو که براش امکان تحقق دارد رو دنبال به کارگیری و پیدا کردنش، البته در حیطه همون حرکتی که گیاه یا حیوان میتونه داشته باشه. اما تو انسان این کم کم به نظام تفکر میکشه، از نظام غریزه و طبیعت تو نظام تفکر هم ادامه همینه، تعالی یافته همین مسئله است و لا به شرط شدن همین حدود است که مقدمات غریزی و طبیعی خیلی به کار میاد که تفکر این چگونه در حقیقت شکل بگیرد. اگر نظام غریزی و طبیعی درست رشد کرده باشه، نظام در حقیقت فطری و تفکری این هم درست به اصطلاح شکل می، اما اگر هر چقدر بدون حساب و کتاب شکل گرفته باشه، اون وقت میبینید تو نظام تفکری حالا باید مقدمات بیشتری و کارهای بیشتری انجام بشه تا این قانون پذیر باشد که قانون پذیری صحیح رو شکل بده. خیلی تو بحث جلسه گذشته بوده اینها و البته جلسه گذشته این بحث رو مطرح نکرده بودیم به این مقدار، اما بحث مربوط به جلسه گذشته بوده. خب و فعل و فعل افعال المنجر الى الخضوع لقانون یعدل الارادات والاعمال به وضع حدود الله فالطبیعت التي اعطته اطلاق الاراده، طبیعتی که ببینید این نکته، طبیعت التي اعطته اطلاق الاراده که به این مطلق الانان بود، مطلق الاراده بود، مطلق العمل بود که اراده میکرد و عمل مطابقش رو میخواست. طبیعتی، اینم طبیعت، طبیعت یعنی از نظام طبیعی این آغاز میشه و نظام طبیعی گیاه یه چیزه، نظام طبیعی حیوان یه چیزه، نظام طبیعی انسان هم مطابق خود انسانه. فالطبیعت التی یعنی همون تکوین که اعطته اطلاق الاراده والعمل هی به اینها، همون طبیعتی که به او از ابتدا اطلاق اراده رو داده بود و اطلاق عمل داده، همون طبیعت او رو محدودم میکند. چون همون طبیعت هست پذیرشش برای این آسان تر است. پس اگر ما میخواییم سنخ قانون گذاری داشته باشیم که این قانون گذاری اراده این رو محدود بکند، باید یاد بگیریم که قانون گذاری باید از سنخ همون چیزی باشه که به این داره آزادی میده. یعنی اگر این حد گذاشتن تناسب داشت با اون اطلاق الانان بودن، از همون جا بود، از همون مجرا بود، از همون در قدر راستا بود، این سرعت قبول رو و راحت شدن قبول رو بیشتر میکنه و میتونن این دوتا با همدیگه چون یه سنخند زود همدیگه رو حد بزنن و این حد مقبول واقع بشه. اما اگر سنخ در قدر حد گذاشتن از سنخ اون مطلق الانان مطلق الاراده بودن نبود، طبیعتی که اون رو داده بود نباشه، بعد میبینید که این میشه چی؟ میشه سخت برای این و احساس تکلف میکنه، زحمت براش پیش میاد و لذا باید با تهدید و تطمیع اون رو در حقیقت کار بکنیم، وادار به قبول قانون بکنیم. اینا خیلی جالبه که ایشون بیانها رو خیلی ما کوتاه و چیز داریم فرمود که فطبیعت التی اعتت و اطلاق الاراده والعمل هی به عینها تحدد الاراده والعمل، او همون حد میزنه و تقید ذلک الاطلاق الابتدایی والحریه الاولیه. این میبینه این از همون سنخه و چون از همون سنخه دیگه در مقابل معارضه باهاش بر نمیاد، چون میبینه همونی که ارادش رو اطلاق داده داره حدم از همون سنخه، چون از همون سنخه تقید اطلاق و تقید در اینجا راحت میشه. اطلاق و تقید یعنی اون اطلاق با این تقید تناسب دارد، چون تناسب و تشابه دارد پذیرش این تقید با در حقیقت اون اطلاق. لذا ببینید اگر غربی ها در ترویج اباحیگری میتونن موفق باشند، یکی از علتاش همین تشابه استفاده از همون نظام طبیعی انسان است که انسان میخواد مطلق الانان باشد در هر چیزی که داره و این باعث میشه که به راحتی اگر زمینه این اطلاق ارادش رو فراهم کردی تو مرتبه شهوت، تو مرتبه قدرت، این به راحتی این رو بپذیرد، ببینه مطابق همون چیزی است که از ابتدا داشته و لذا دنبالش هم میره. اما اگر نظام دینی که نظام تشریع است، ما این نظام تشریع رو بر اساس تطابقش با تکوین دیدیم، این نظام تشابه تشریع با تکوین و تطابق تشریع با تکوین اگر درست بیان بشه، اون وقت انسانی که همون تعبیری که قد تبین رشد من الغی، یکی از نظارتاش بر همین مسئله است، انسانی که این حقیقت درست براش تبیین بشه فطرتن میپذیرد، فطرتن هرچند میبینه که داره محدود میشه یه سری چیزها براش، اما این محدودیت ها رو به این نگاه میبینه که از سنخ همون آزادی هاییست که داشته و لذا میبینه که این داره بزرگش میکنه، داره رشدش میده، داره در لذا میبینید که انسانی که بزرگتر شده حتی در به اصطلاح اون بروز شهوتش حالا دنبال این نیستش که علنی باشد، چون میخواد شخصیتش هم تو اجتماع نافذ باشد و این قوی باشد و این قوت شخصیت رو در این میبیند که بعضی از محدودیت ها رو بپذیرد. پذیرش بعضی از محدودیت ها برای او برای بزرگ شدن لازم و ضروری دیده میشه، چون سن خیلی دوتا با هم یکیه. بعد میبینید که به راحتی از بعضی از مسائل میگذره تا به بعضی دیگه برسه، درس خوندن و زحمتش رو تحمل میکنه تا به یک در حقیقت مقام منصبی برسه. اگر ما تونستیم تو نظام دینی هم سنخ پذیرش دین رو تو همون راستای بزرگ شدن انسان که خدای سبحان این رو قرار داده که این توجه دین رو در سن تکلیف قرار داده که این سن تکلیف که عاقل بالغ شده، این عقل و بلوغ آماده کرده این رو برای بزرگ شدن، منتها تو نحوه ابلاغ این اگر این دو دوست دیده بشه این پذیرشش هم بسیار ساده. البته طبیعت انسانی محدودیت براش پذیرش محدودیت خیلی ساده نیست، اما اگر این شیب ملایمه پذیرش تو مراحل مختلف درست دیده بشه که انسان ممیز، سبی، طفل، سبی، بعد ممیز، بعد بالغ، اگر درست دیده شه و احکام هر موتن مطابق همون چیزی که خدای سبحانه تعالی نظام تکوین قرار داده تو نظام تشریع مطابقش قرار داده، این تهدید اراده در اینجا با گستردگی اراده که همراهش در مرتبه دیگری محقق میشه تناسب پیدا میکنه و قبولش راحت تر میشه. حالا نمیدونم این بحث رو تونستم بالاخره درست تبیینش بکنم. بعد ایشون میفرماد که فطبیع پس و تو غیر ذلك الاطلاق الابتدایی و الحریت و القوانین المدنیه الحاضره لما وضعت بنا احکامها على اساس التمتع المادی كما عرف انتج ذلك حریت الامه في امر المعارف. اونا اینجور دیدن که فقط نظام کارشون نظام مادی تمتع و بهره مندی مادی و رفاه، لذا میبینید که اصلا به نظام خیال انسان توی وهم انسان عقل انسان توجهی ندارن، حد اکثر توجهشون به مرتبه خیال و وهم هم میرسه اگر برسه. اینا بهره‌مندی بیشتر که همون هبوط در تمتعات مادی و دنیاست که بحثش رو قبلا داشتیم، که میبینید این خیلی در حقیقت برای اونها اصل و اساس میشه. و وقت بحث اخلاق و معارف دیگه جایی پیدا نمیکنه، چون انسان به اینا کاری نداره و انسان دیگه به اینا احساس نیازی نمی کند. و فی امر الاخلاق و فی ما وراء القوانین من کل ما یریده و یختار الانسان من الارادات و الاعمال فهذا، اینا دیگه در اینجا آزادن، حریت دارن، نسبت به اینا هیچ قیدی رو نمی پذیرن. و اما الاسلام فقط وضع قانونو علا اساس توحید که معرف، که اساس رو تو نظام وجود عالم که تکوین است و نظام وجود تشریع توحید میبینه، بعد تو تطابق بین این دوتا میبینه تکوین داره این رو سوق میده به سمت توحید، تکوین داره سوقش میده. اگر ما نظام تکوین رو خوب دیدیم، نظام تکوین داره انسان رو سوق میده به سمت توحید، از بهرهگیری با بهرهگیری همون سوق دادن تو نظام تکوین، نظام تشریع هم چی شده؟ بنیانگذاری شده و بعثت رسول بر همین اساس قرار گرفته. لذا از دوران بلوغ این مسئله آغاز میشه، اما ریشه هاش و مقدماتش از دوران در قد ممیز بودن و قبلش دوران سباوت و حتی دوران حمل، حتی دوران حمل هم قوانین و احکامی برای پدر و مادر قرار داده میشه تا این کودک به سمت اون توحید به صورت تکوینی و شیب ملایم سوق داده بشه. و اما الاسلام فقط وضع قانونو علا اساس توحید کما وضع قانونو علا اساس وضع شده قانونش علا اساس کما عرف ثم فی المرتبه التالی علا اساس الاخلاق الفاضله ثم تعرضت، متو اینو با شیب مهندسی ملایم، ثم تعرضت لکل یسیر و خطیر من الاعمال الفردیت و الاجتماعیه کانتا ما کان فلا شیء مما یتعلق بالانسان او یتعلق به الانسان الا ولی شرع الاسلامی فیه قدمون او اثر و قدمین، که هر جا میرسه حکم داره. لذا در اباحات هم مباحات هم ما حکم داریم، که حکم مباحات اینجور نیستش که خالی از حکم باشه، بلکه اگر نگاه کردیم که خود مباحات واجد حکم است، اونجاها هم انسان وقتی به مباهات میرسه میبینه اونها واجد حکم است. لذا نمیشه مباهی رو از مباه بودنش به غیر امر الهی و اجازه الهی خارج کرد، اون هم در حقیقت چی میشه؟ اون هم در حقیقت تصرف در غیر ما به اصطلاح غیر مجازه. بله اگر در جایی به ما گفتن مباهات رو براتون جایزه که تعبیر کنید به اینجوری، البته او به امر باز هم اونم با قوانین خودشه، یا خودش حکم دارد یا یتعلق و مما یتعلق و فلاش مما یتعلق و بالانسان، هر چیزی که انسان او رو دارد او یتعلق و به الانسان، یا اینکه در حقیقت انسان به او متعلق می شود، یعنی یه چیزی است که متعلق به انسانه، یا نه به نحوی در حقیقت او به انسان ارتباط پیدا می کند. الا ول شرع الاسلامی فیه قدمون او اثر و قدمن فلا مجال ولا مظهر للحریه بالمعنى المتقدم فیه. اون موقع اگر انسان مالکیت رو دید، وقتی که میبینه یه چیزی یه کسی مالک چیزیست چنانچه خودش مالک بود و مالک بودن حق تصرف میاره، اون موقع تو این مسیر وقتی به سمت توی حرکت میکند مییابد که خدا مالک علی الاطلاق است و اومدن این به دست خودش نبوده، رفتن این به دست خودش نیست، سلامت و مرض این عمدش به دست خودش نیست، خیلی از وقایعی که پیش میاد به دست خود این نیست، همه اینها برای او در حقیقت چون مالک عالم و او کسی دیگری است. وقتی مالکیت رو احساس کرد، اون موقع مالکیت چی میاره؟ برای این محدودیت میاره. بعد احساس میکند که اگر مالک علی الاطلاق اوست، پس در حقیقت اراده او، بدن او، قدرت های او، قوای او همه در اختیار حقیقت دیگری است که مالک اوست، که به این در اختیار این قرار داده، پس به اذن او هر تصرفی رو، یعنی دوران بلوغ دوران فهم این مسئله است به صورت اجمالی البته نه تفصیلی، که این پس اگر تکلیف میاد این تکلیف در راستای مالکیتی است که دارد و مالک در تکلیف گذاری در قضیه هستش محق است که تکلیف بگذارد، همچنان که کودک دیگری که میدید که اون مالک وسیلش بود او رو محق میدید که حفظ کند وسیلش رو، چنانچه خودش رو محق میدید که وسیله خودش رو حفظ بکند. اینا رو یاد گرفته، تمرین کرده و نظام فطری هم به این سمت او رو سوق داده و از همین نظام فطری میشه این رو رسوند که این مالکیت اطلاقیه. ببین چه، اینا هیچ کدوم دست خود آدم نیست، اما در حقیقت محقق میشود، معلوم میشه که از یک نظام اراده دیگری حاکم است که اون اراده در همه ذرات وجود انسان حاکمه و اون اراده تسلیم شدن برای انسان حریت بالاتری رو میاره که حالا تو ادامه بحث میاره. بعد میفرمان نعم للانسان فیه الحریه ان غیر عبودیت غیر الله سبحانه. این مالکیت علل اطلاق نسبت به خدا قائل شدن انسان رو از این که وجودش ملک دیگری بشود و حدود در حقیقت دیگری رو بخواد از ابتدا بپذیرد آزاد میکنه. میگه تو در حقیقت وجودت، بدنت، نفست، روحت ملک دیگری است و هر عملی که از تو صادر میشود حکمی از اون مالک دارد، اما اون مالک نمیخواد تو رو به بیگاری بکشد، دنبال این است که تو رو به فعلیت بکشاند و مراتب وجود تو رو آشکار بکند، دنبال این است که تو رو در حقیقت بازتر بکنه. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، که اگر کسی خدا رو فراموش کرد او خودش رو فراموش کرده، که اینها رو باید تدریج مییابد که اون مالکیت در راستای بزرگ شدن اینه، نه در راستای حد زدن به اینه. هر حدی برای این تو این نگاه یک بزرگ شدنی رو به دنبال داره، او و هر حکمی و منعی که میاد به دنبال این است که این من چه گستردگی برای او میخواد ایجاد کنه، این حکم برای او چه آزادی رو میخواد ایجاد بکنه. مییابد که هر در حقیقت قیدی یک آزادی مقابل بالاتری رو در قبالش براش ایجاد کرده. اگر میگه این کارو نکن، این کارو در حقیقت حرام است، این حرمت که برای او قرار داده شده در قبالش یک آزادی بالاتری برای او حتما شکل گرفته و محقق شده و با همین حکم و تحقق این حکم اون آزادی برای این محقق می شود. اون موقع به سلام اتیان هر امتثال هر عملی بر بزرگ شدن انسان رو به دنبال داره و اختیاری تر شدن و ارادی تر شدن اعمال انسان رو به دنبال داره، که اینا بحثای زیباییه که اگر درست شکل بگیره میتونه در حقیقت
همون تغییر آزادی معنوی شاید متعریه دیگه اینجا.
حالا من الان چون آزادی معنوی رو خیلی سال پیش دیدم، خیلی سال پیش، شاید مثلا بگم که مثلا 30 سال خورده، 30 و چند سال پیش الان تو ذهن، ولی حتما شاید متحری حتما همین مسائل رو با یه نگاه دقیق تری حتما بیان کرده. متاسفانه نداشتم کتاب رو، گشتم ببینم پیدا میکنم که ببینمش، متاسفانه پیداش نکردم، نتونستم ببینم. حالا دوستان حتما زحمه کنن نکاتی رو که ایشون بیانش خیلی عالیه، هر جا که بیان میکنه بیان خیلی عالیه، لذا با بیان عالی ایشون حتما اینجا رو شما تکمیل بکنید و بذارید اون شکل واقعیش پیدا بشه. نعم للانسان فیه الحریان قید عبودیت غیر الله سبحانه و هازا و این کان لا یزید علی کلمت واحده. اگر چه گفتیم که انسان عبودیت خدا رو پیدا میکند و این عبودیت الهی یک کلمه واحده است که ان عبودیت های دیگه او رو آزاد میکند، غیر انه وسیع المعنا اندمن بحث تعمق فی سنت الاسلامیه و سیرت العملیه. وقتی که سنت الهی رو، اسلامی رو و سیره عملی رو که محقق شده رو میبینه، التی تند با الیها و تقرها بین افراد، که این استقرارش میخواد بده و دعوت میکنه به سوی او بین افراد المجتمع، که همون چی هستش؟ حریت ان عبودیت غیر، ان قید عبودیت غیر الله، حریت آزادی از عبودیت غیر خدا. این مجتمع باید از این چی بشه؟ آزاد بشه. لذا ولی فقیه یعنی همین، این ولی فقیه عبودیت فردی بر فرد نیست، عبودیت در حقیقت یک حقیقت که به نحوی به سمت لا به شرطی حرکت کرده و تونسته حالت اون به اصطلاح مطیعاً لامر مولا شده، در حقیقت اون به اصطلاح هوای نفسش رو نابود کرده، از بین برده، اون علم رو در وجودش محقق کرده، یک وجود گسترده شده، دیگه اون در حقیقت ولایت، در حقیقت ولایت شخص بر شخص نیست که دو تا شخص در عرض هم باشن، ولایت حقیقت لابشرطی است که در طول ولایات دیگه قرار میگیره. یعنی انسانی که، فردی که تبعیت میکند میابد که امام که نازلش میشه ولی فقیه در یه رتبه ای، این یه حقیقت گسترده است که وجود خودشه، که این وجود خودش که النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، نه این که نبی در کنار اینهاست و در عرض اینهاست و در حالی که در عرض اینهاست بر اونها در حقیقت سیطره دارد، نه، این النبی و اولا بالمؤمنین یعنی نبی در طول شماست، لذا چون تو سلسله علت شما قرار میگیره او در حقیقت ارادش هم نافذ بر اراده شما میشه، منتها اختیاراً باید بپذیرید این رو. و این من شامل است، همون بحثی که داشتیم که بیان من شامل است که ولی فقیه به نحوی تو نظام شرایطی که براش قرار داده شده، اونی که در حقیقت مثلا برای او به عنوان شرایط مرجعیت یا ولایت فقیه قرار داده شده یا حتی قاضی یا حتی در قد امام جماعت، هر کدوم از اینها شرایطشون مرتبه از من شامل است که مأموم نسبت به امام همین حالت رو پیدا میکند، یعنی مأموم مییابد که تبعیتش از امام در حقیقت بزرگ شدن خودشه و این تبعیت از غیر نیست. اینو دارم تمرین میکنیم تو نظام در حقیقت وجودی و نظام تکوین و نظام تشریع که اون موقع از عبودت غیر الله، لذا خدای سبحان هیچ کجا نیامده شخصی رو بر شخصی ولایت قرار بده به عنوان هم عرض، میگه اصل این است که این مثلا ولایت در کار نیست. بله اگر ولایت در جایی قرار داد، این نشون دهنده این است که یا نسب الهی است که خدای خود خدای سبحان معرفی کرده مثل پیامبران و حضرات معصومین علیهم السلام و اوصیا، یا این که اگر شرایط رو به نحو عموم قرار داده شرایط خاصی رو که نشون میده این شرایط خاص اون شخص رو در طول اینها قرار داده تا بتونن در منتها در امام معصوم خدا خودش این کارو کرده و با قطع و یقین انسانه، اما در ولایت فقیه با حفظ این که ممکنه خطا صورت بگیرد اما تسدید الهی هم در کار هست این شکل میگیره. خیلی بحث بسیار دقیق و جالبی میشه که ان قید عبودیت غیر الله سبحانه و هاذا و ان کان لا یزید علی کلمه واحده غیر انه وسیع المعنا عند من بحث تعمق فی سنت الاسلامیه و سیرت العملیه التي تندب الی و تقر بین افراد المجتمع و طبقات ثم قاس ذلک الی ما یشاهد من سنن سعادت و سیاده و تحکمات. بعد این رو قیاس کرده این نظامی رو که خود خدای سبحان به عنوان عبودیت نفی عبودیت غیر الله با اون چیزی که قاس از آلکه الا قیاس کرده الا ما یشاهد و من سنن سعادت و سیاده، اونی که تو اجتماعات هست که حاکمیت ها عبودیت ها و در قد فرماندهی ها و فرمانبری ها من سنن سعادت و سیادت و تحکمات فی المجتمعات المتمدنت بین طبقات ها و افراد ها انفس ها بین طبقات و افراد یک کشور یک اجتماع و بین کل امت قویت و ضعیفه، یا گاهی میبینید که بین اجتماع اونجور که ایشون قبلا داشت ممکنه یه قوانینی رو برای اتباع خودشون قرار بدن اما قوانینشون رو نسبت به سیطره این کشور بر کشورهای دیگه جور دیگری قرار میدن، لذا میبینید بین خودشون گاهی به صورت تمدنی برای خودشون قوانین اما به نسبت به کشورهای ضعیف حق میدانند برای خودشون که نسبت به کشورهای دیگه هر تعرضی رو داشته باشن تا منافعشون تامین بشه، ممکنه تو داخل خودشون حفظ بکنن به ظاهر که اون هم نیست، اونم طبقات مستکبر و ثروتمند و در حقیقت قانونگذار جوری قانونگذاری میکنن که هیچ خدشه‌ای به منافع خودشون وارد نشه و اگر قرار خدشه‌ای وارد بشه به طبقه محروم و مستضعف که امروز نتیجهش آدم میبینه که داره این شکل و شمایل هایی که نسبت تمایز بین سیاه ها و سفید ها یا امثال اینها هست در کشورهای اونها داره خودش رو رسواتر نشون میده. خب و بین کل امت قویت و ضعیف، پس این که میگه بین طبقات ها و افراد ها انفس ها یعنی داخلی مجتمع و بین کل امت قویت و ضعیف نسبت یه جامعه به جامعه دیگری، و اما من حیث الاحکام فتوسعه فی ما اباه الله من طیبات الرزق، این نسبت به احکامی که خدای سبحان آمده توسعه فی ما اباه الله من طیبات الرزق که خدا اساس رو بر اباحه قرار داده، کل شیئن لک مباح کل شیئن لک طاهر الا در حقیقت چیه؟ اونجایی که طاهره میفرماید که کل شیئن لک طاهر در حقیقت الا این که تو یقین کنی که این چی هستش الا انه که تعلق که این قذر است که این نجس است او در، لذا اگه شک کردی که طاهر است یا طاهر نیست اصل این است که طاهر است، اونجایی که مباح است اصل این است که مباح است و اگر شک کردی اصل بر اباحه است، لذا اگر یه قواعد حاکم دارد بله در بعضی هم قواعد حاکم ملحق میکنه به نجاست یا در حقیقت غیر مباح بودن، مثلا اگر که ذبحی رو توی کشور غیر اسلامی و بازار غیر مسلمین دیدی، اصل این است که اونجا اصل حاکم این است که این نجس است، مگر بر تو ثابت بشه که نه مسلمان این رو ذبح کرده. خب اونجا به لحاظ محیط است که غلبه با اون مسئله است و اصل بر اون مسئله است. اما به نسبت فی نفسه بدون در نظر گرفتن ارتباطات دیگه، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، که بدانی که او قذر و نجس است، یا در اباحه هم همینجور. فتوسع فی ما اباحه الله من طیبات الرزق. لذا تو مثلا موسیقی، توی مثلا مباحث اینجوری میگن اصل این است که موسیقی حلال است مگر بر تو مثلا صدای مشکوک مانع ندارد، مگر اینکه در حقیقت چی بشه، انسان یقین کند که این مطرب است یا لهوی است. اونجایی که مطرب و لهوی بودنش رو یقین نکرد، صدای مشکوک شنیدنش مانع ندارد. البته یه کسی میخواد احتیاط بکنه، احتیاط هم حکم الهیه که گفته میتونی از صداهای فقط اون چیزی که میدانی حلال است استماع بکنی، اونجایی که شک میکنی احتیاط بکنی. احتیاط البته انسان رو از خطر و افتادن به دام خطر مسون میکند، ولی حکم الهی این است که صداهای مشکوک مانع ندارد و در حقیقت موسیقی مطرب و لهوی حرام است. خب توی قضا هم همین جوریه، توی در حقیقت نجاست و پاکی هم همین جوریه. قل من حرم بله المعتد من غیر افراط او تفرید، قال تعالی قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. کی اینا رو حرام کرده؟ یعنی حرمت علت میخواد، دلیل میخواد، او رو باید شناخت. اگر نبود حلال است، اصل بر طهارت و طیب است. و قال تعالی خلق لکم ما فی الارض، خدای سبحان همه چیزو برای شما خلق کرده، مونتا اون چیزی که برای شما خلق کرده اگر یه جایی نونو کرده و بیان حرمت آورده، او در حقیقت دلیل میخواد. و الا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، نشون میده که رابطه تو با عالم رابطه اباحه است و امکان استفاده است و اونها در خدمت تو هستن. قال تعالی و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه، برای شما آسمان ها و زمین رو تحت تسخیر شما قرار داد که بتونید بهره مند از اونها باشید. و سخر لکم ما فی السماوات، این یعنی هلیت اصلی، اصل بر هلیت است، اصل در حقیقت بر استفاده است، مگر جایی منعی بیاد که اون من هم حتما در راست این است که استفاده وسیع تر بشود، و الا من برای محدود کردن نیست. انسان اراداتش نامتناهیه، قدرت نامتناهی اراده رو به انسان خدا داده و خدا دنبال این است که این اراده نامتناهیه به اجابت برسد و مراتبی از وجود رو برای انسان قرار داده. اگر منعی در جایی قرار داده، مال این است که مراتب دیگه به اصطلاح چی بشن؟ مراتب دیگه محروم نشن، محدود نشن، و اون سعه برای انسان لازمتر از این حد است. اون با این حد اون سعه ایجاد میشه که اینها رو ممکنه انسان خودش تشخیص ابتداعا نده. دین اومده این رو برای انسان آشکار کرده. و من عجیب الام ما رامه و بعض الباحثین و المفسرین و تکلف فیه من اثبات حریت العقیدت فی الاسلام به قولی تعالی لا اکراه فی الدین و ما یشابهه من الآیات الکریمه، که بعضی خواستن بگن که عقیده در اسلام آزاده به این معنا که اسلام عرضه کرده ولی هر کی هر چی دلش بخواد بپسنده بپسنده، کارش ندارن. میگه نه، اینو ما اینو دین نگفته، از لا اکراه فی الدین این استفاده نمیشه. که حالا جلد دوم المیزان رو آورده بودیم که خود این بحث رو از اونجا ببینیم، متاسفانه حالا دیگه فرصت نمیشه وقت ما، ولی همین پاراگراف رو ببینید که وقت مر البحث و تفسیر از معنی الآیه فی سوره البقره والذی نضیف الیها هنا انک عرفت ان التوحید اساس جمیع النواویس الاسلامیه. ولی باشه حالا این چون بحث با هم میشه، بلکه دوتا رو با هم بتونیم انجام بدیم. اگر سوالی دوستان دارن من خدمتون هستم.